بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خرسندم، متشکرم و خدای متعال را سپاسگزارم از اینکه این توفیق دست داد و توانستیم یک ماه رمضان دیگر، یک جلسه دیگر، ساعتی دیگر در خدمت فرزانگان مؤمن و اساتید برجسته در کشورمون از برادران و خواهران باشیم و از بیانات خوبی که کردن بهره‌مند بشیم. روزهای آخر ماه رمضان است. حال و هوای دل و جان مردم ما از جمله شما، حال و هوای عبادت و خشوع و صفاست انشاءالله. در این دعاهای این ایام و این شبها خوندید که اللهم و هذه ایام و شهر رمضان قد انقضت و لیالیه قد تسرمت. عرض میکنیم پروردگارا، شبهای ماه رمضان سپری شد، روزهای ماه رمضان در نوردیده شد و ما نمیدانیم که در این روزهایی که گذشت، شبهایی که گذشت، توانستیم چه مقدار ظرف وجود خودمون رو از رحمت تو، از عنایت تو لبریز کنیم و چه مقدار بهره ببریم. و عرض میکنیم اگر لم تکن رضیت منا فرض منا فالآن فرض منا، اگر تا این لحظه پروردگارا ما نتوانسته ایم رضایت تو رو، خوشنودی تو رو کسب کنیم، درخواست میکنیم، تمنا میکنیم که از در همین لحظه رضایت خودت رو شامل حال ما بفرما. خب، طهارت و صفای نفس برای همه مهمه، برای همه لازم است، در زندگی همه مؤثر است، اما برای استادان، دانشمندان به نظر من مهمتر است، مفیدتر است، پرسودتر است. اولا به خاطر اینکه شما که استاد هستید بیش از اون مقداری که غالبا، یعنی بیش از اون مقداری که گفتار شما در تکوین شخصیت شاگرد و جوان اثر بگذاره، منش شما و رفتار شما اثر میگذارد. غالبا اینجور، به طوری که اگر گفتار شما او رو به یک جهتی سوق بدهد اما رفتار شما همراه با اون جهت نباشد، این رفتار و منش تأثیر میگذارد در مخاطب شما، در شاگرد شما، در اون متعلم و جوانی که دانشجوی شماست. این یک جهت اهمیت صفای نفس. اگر استاد ما از معنویت و روح باصفا برخوردار باشد، این فضای کلاس را، فضای درس را، فضای دل متعلم را منور خواهد کرد. ما به این احتیاج داریم. علاوه بر این که شما دانشمند هستید، دانش اگر با نورانیت همراه باشد جهت درست رو پیدا خواهد کرد. این مطالبی که دوستان بیان کردید و موانعی، مشکلاتی، ایرادهایی که در زمینه‌های مختلف مشاهده می‌شود و بعضی رو تذکر دادید، بسیاری از اینها به خاطر این است که علم در جهت درست خود که سنت الهی است حرکت نکرده است. این صفای نفس، این نورانیت کمک میکند به دانشمند که علم را در اون جهت درست هدایت کند، پیش ببرد. قدر بدونیم این 20 و چند روز رو روزه گرفتید، به حمدالله موفق بودید. یقینا از انوار ملکوتی این شبها و روزها بهره‌مند شدید. این چند روز باقی مونده و چند شب باقی مونده را هم تلاش کنید هرچه بیشتر ظرف واسع وجودی خودتون رو سرشار کنید، لبریز کنید از این آبشار لطف و صفای الهی که به سمت ما سرازیره. دانشگاه موتور پیشرفت کشور، در این هیچ تردیدی نیست. اگر یک ملتی عزت می‌خواهد، اگر استقلال می‌خواهد، اگر اقتدار می‌خواهد، اگر ثروت می‌خواهد، باید دانشگاه خود رو تقویت بکنه. دانشگاه اینه. این نکته ایست که خوشبختانه در میان مسئولین، در ذهنیت مسئولین کشور جا افتاده است. این رو درک کردن همه که باید به دانشگاه اهمیت بدن. دانشگاه یعنی امروز کشور در واقع نیازمند یک جهاد علمی است. البته اینجا که عرض میکنم علم، منظورم معنای عام علم است، نه فقط علوم تجربی. یک جهاد علمی لازم داریم. من حالا خواهم پرداخت به بعضی از مطالبی که دوستان، برادران و خواهران بیان کردن. یه نقطه نظری اگر باشه عرض خواهم کرد در ذیل اون بیانات دوستان. اما اون چه که به نظر من جمع‌بندی همه مسائله که بنده هم خود رو متعهد میدونم که اون رو هم بگم، هم دنبال بکنم، هم با دقت و وسواس و دلواپسی نگاه کنم ببینم به کجا رسید، او اینه که کشور نیاز دارد به جهاد علمی. ما نیاز داریم به جهاد علمی. جهاد، جهاد. ببینید جهاد یک معنای خاصی دارد. فقط تلاش نیست معنای جهاد. در مفهوم اسلامی جهاد عبارت است از اون تلاشی که در مقابل یک دشمن است، در مقابل یک خصم است. هر تلاشی جهاد نیست. مجاهدت با نفس، مجاهدت در مقابل شیطان، جهاد در میدان نظامی، مواجهه با یک دشمن است، مواجهه با یک معارض است. امروز ما در کشور نیاز داریم در زمینه علم اینجور تلاشی بکنیم، احساس کنیم موانعی وجود داره، باید این موانع رو برداریم. معارضه هایی داره میشه، باید این معارضه ها رو در هم بشکنیم. خصت هایی در زمینه عرضه امکانات علمی از سوی کسانی که صاحبان اون هستن که کشورهای پیشرفته علمی است وجود داره، باید در مقابل این خصت ها از خودمون عزت و جوشندگی و فوران از درون نشان بدیم. امروز دنیا علی‌رغم تظاهر به سخاوت علمی در نهایت خصلت علمی است. اون کسانی که بر حسب عوامل گوناگونی توانستند در یه برهه‌ای پیشرفت علمی رو صاحب بشن و مالک بشن و موتور پیشرفت رو سوار بشن و جلو بزنن از همه بشر، که همین کشورهای پیشرفته غربی هستن، که تصادفاً حالا دست اینا افتاده، یه روز هم دست ما بود، امروز هم از دوره رنسانس به این طرف دست ایناست تقریبا. اینا انحصارگران، انحصار طلبن، اینا نمیخوان دائره این دانش، دائره این اقتدار توسعه پیدا کنه، مخالفن با دانایی ملت‌ها، به خصوص بعد از آنی که این دانش در دست اونها وسیله شد برای سیاست. استعمار از علم پدید آمد، علم توانست اونها رو قوی کنه، مقتدر کنه، راه افتادن اطراف دنیا، استعمار به وجود آمد، و الا ملت ها داشتن زندگی خودشون رو می کردن. بریتانیا کجا؟ اندونزی کجا؟ جزایر جنگل‌های عرض کنم که اون مناطق کجا رفتن؟ اینها رو گرفتن با ابزار علم صاحب شدن. خب وقتی که استعمار از علم زاییده شد، قدرت بین المللی، قدرت سیاسی متکی به علم شد، این علم رو در اختیار دیگران نباید بگذارن، بلا این قدرت تهدید می شود، و همینجور عمل کردن تا امروز. حالا یک ملتی اراده می کند و تصمیم می گیرد که روی پای خود بیسته، از استعداد خود استفاده کنه، و خوشبختانه این زمینه ها هم به یک شکلی برای او فراهمه. ملت ما اینجوری است. شاید بعض از ملت های دیگه باشن که اگر چنانچه اونا تصمیم می گرفتن روی پای خودشون بیستن در مسئله علم، نمی توانستن، نه اون پیشینه تاریخی رو داشتن، نه اون استعداد بومی و منطقی و ذاتی خودشون رو داشتن. کشور ما داره و حمدالله اینا رو. انقلابم شد، حرکت عظیمی هم انجام گرفت، بیداری به وجود آمد، احساس توانایی به وجود آمد، یک حرکت مهمی شروع شد که خب پیشرفت‌های فراوانی هم داشته. ما باید قبول کنیم، اعتراف کنیم این حرکت در آغاز خود هست، ما اول راهیم. دوستان اشاره کردن به برنامه ریزی 300 ساله. من البته اعتقادی ندارم به 300 سال برنامه ریزی، اما این فکر رو، این روحیه رو میپسندم که احساس کنیم 30 سال گذشته ما قدم اولیم، 10 قدم بخوایم برداریم میشه 300 سال دیگه. باید بدانیم قدم های اولیم، باید بدانیم میتوانیم قدم های بلندتری رو برداریم. این احساس باید به وجود بیاد و من اعتقادم اینه به وجود میاد، حتما به وجود میاد. کما اینکه این حرکت عظیم علمی، این نوآوری علمی، این تولید علم، این پرداختن به مرزهای دانش، به فکرمون نمی رسید که این شدنی باشه. خب مطرح شد، گفته شد، دنبالگیری شد، امروز شما ثمراتش رو دارید مشاهده می کنید. بنابراین می توانیم قدمهای بلندتر رو برداریم، می توانیم کارهای بزرگی رو انجام بدیم. من لازم اول راجع به اونچه که دوستان گفتن یک مروری بکنم، چون امروز مطالب دوستانی که اینجا مطرح کردن برای من بسیار خرسند کننده بود. حقیقتا همیشه اینجور نیست ها، همیشه اینجور نبوده. گاهی اوقات در جلسات استادان محترم نشستیم برخواستیم استفاده ای نکردم. من امروز من خیلی استفاده کردم، مطالب متنوع بود، بسیار پر نکته بود اون چی گفته شد، کاملا زنده بود حرفها، هم نگاه‌ها نگاه‌های زنده‌ای بود، هم و نقطه نظرهایی که ایراد شد، هم پیشنهادهایی که داده شد و اجرایی بود، عملیاتی بود، بسیار خوب بود. امروز جلسه ما جلسه بسیار مفیدی بود و من دوست می‌دارم که مشروع این بیانات منتشر بشه، حالا در رسانه ملی منتشر بشه خوبه، اما از او بهتر این است که همه اینها تدوین بشه، این گفته‌ها نوشته بشه و پخش بشه، داده بشه. حرفای بسیار خوبی بود. یکی از دوستان اشاره کردن که دانشکده طب سنتی تشکیل شده، این برای من یک مژده است. یکی از دوستان راجع به نظام اقتصادی حاکم کنونی بر کشور مطالبی رو بیان کردم و ادعا شد که از قانون اساسی فاصله گرفتیم ما. من البته این اعتقاد ندارم. این برادر عزیزمون آقای دکتر سبحانی، من به ایشون اخلاص دارم، آقای دکتر سبحانی رو که خب میشناسیم، با نظراتشون هم من آشنا هستم، از برادران بسیار ارزشمندمان، اما این حرف حرف مورد قبول من نیست. این مسائلی که حالا روبناها و بعضی از پدیدارها ممکنه که مورد قبول ما نباشه، یقینا هم وجود داره موارد اینجوری، لکن مبانی درستی است، به خصوص همین مسئله سیاست های اصل 44، اینا خب حلاجی شده است، بحث شده است. نظرات ایشون و بعضی دوستان دیگه هم چه در مجلس بودن، اون وقتی که در مجلس بودن، چه غیر از اون مطرح شده. یکی از دوستان اشاره کردن به دانشگاه حکمت بنیان، حرف تازه‌ای بود برای من. حالا آیا حکمت را همطور که آقای دکتر فیاض گفتن که کاملا تعریف درستی است اون چیزی که ایشون از حکمت کردن، به همین معنا میگیرن یا به یه معنای دیگه، اینو من نمیدونم، اما دانشگاه حکمت بنیان حرف تازه ای است، حرف نوی است. و تازه تر این که گفتن چنین دانشگاهی برخی از کارهاش هم انجام گرفته، دانشگاه تهران یه قسمتایی هم انجام داده، که این برای من خیلی تازه است، من نشنیدم، اطلاعی نداشتم، ندارم از اینکه یه چنین کاری پا گرفته باشه واقعا در کشور. ولی خب پیشنهاد رصدخانه پیشرفت نقشه جامعه علمی رو کردن. کاملا درسته، این تو حرفای منم که یادداشت کردم اینجا که بگم بود، نقشه جامعه علمی هم برنامه اجرایی لازم داره، هم به قول ایشون، به تعبیر ایشون، رصدخانه‌ای برای این که ببینیم چقدر پیش میره، منحرف نشه، متوقف نشه. این هم درسته. درباره اهمیت علوم انسانی خوشبختانه امروز دوستان به طور مستوفا حرف زدن. این همون حرف دل ماست. بنده که سال گذشته راجع به علوم انسانی مطلبی گفتم، ملاحظه کردم یه بازخوردهایی این حرف از سوی بعضی از افرادی داشت که این بازخوردها علمی نبود، منطقی نبود. برداشتهایی از این حرف کردن که مطلقا مورد نظر ما نبود. ما حرفمون درباره علوم انسانی همین حرفایی است که این دوستان گفتن، کاملا درسته. علوم انسانی اهمیت داره. علوم انسانی کنونی در کشور بومی نیست، متعلق به ما نیست، ناظر به نیازهای ما نیست، متکی به فلسفه ما نیست، متکی به معارف ما نیست. اصلا ناظر به مسائل دیگری است. مسائل ما را حل نمی‌کنه. دیگران این طرح مسئله کردن، برای خودشون حل کردن، درست و غلطش هم کار نداریم. اصلا بیگانه است از ما. من البته در باب علوم انسانی الان مجال نیست صحبت کنم. یه جلسه یک دانشگاهی دیگری انشاءالله، حالا یا با اساتید محترم یا با دانشجویان خواهم داشت در آینده اگر عمری بود و توفیقی، راجع به مسائل علوم انسانی اونجا مفصل حرف خواهیم زد. بنده خیلی حرف دارم در باب مسائل علوم انسانی. مشکلاتی که گفتن یکی از آقایون کاملا درسته، این عدم تغییر سرفصل‌های علوم انسانی که گفتن، زمانهاش هم گفتن، خب اطلاع دارن، کاملا درسته. و واقعا این عیبه که ما 20 سال 25 سال سرفصل فلان دانش رو اصلا تغییر نداده باشیم. این نشان دهنده عدم جرأت ورود در مناقشه است. این همین چیزیست که ما ازش بیمناکیم. جرأت ندارن که مناقشه کنن. همونی که هست همون رو درس دادن، بازم درس میدن، 10 سال دیگه هم ممکن همون رو درس بدن، در حالی که به تعبیر این برادر محترم هر 5 سال در علوم انسانی تغییرات عمده‌ای گاهی به وجود میاد. لااقل در بعضی از علوم انسانی حتما اینجوره. من خیلی متشکرم از این برادرمون، از چند تا برادر دیگه، آقایان محترم، اساتید محترم، بعضی از خانم‌ها که فکر کردن رو مسئله علوم انسانی. حرفا ناشی از مطالعه و تفکر و تأمل بود، خیلی با ارزش بود. یکی از آقایون اشاره کردن که ما در برخورد با علوم انسانی کنونی به جای برخورد سلبی با رویکردهای غربی، برخورد اثباتی بکنیم، ایجابی بکنیم، به معنای اینکه رویکردهای اسلامی رو مطرح کنیم. خب بله، این اساس قضیه همینه، شکی نیست. در خلاء که نمیشه زندگی کرد. وقتی مسئله مطرح شد پاسخ میخواد، یا پاسخ اوز یا پاسخ ماست. مطمئن مهم این است که مهم دو چیزه. یکی این که همین پاسخی که ما داریم باید تدوین بشه، این کار شما باید بکنید. اینا اساتید و حوزه و دانشگاه باید بکنن. چی بکنه این کار رو؟ این که دیگه کار دولتی نیست. دوم این که جرأت مناقشه در این رویکرد کنونی غربی لیبرال دموکراسی، ناشی از لیبرال دموکراسی، این جرأت به وجود بیاد. این دو چیز لازمه. این هر دو چیز دست شماست، دست اساتید متخصص در علوم انسانی است. البته اینی که گفته بشه یک مدیریتی لازمه، یک ساختار ویژه‌ای لازمه، اینا رو قابل تأمل، قابل توجهه، باید روش مطالعه کرد. حرف درستی هم هست، لااقل کلیش درسته، لیکن کار به هر حال کار اساتید علوم انسانی است. یکی از برادر خانم در مورد همین مسائل مربوط به دانشجویان، انتخاب دانشجویان، عدم تناسب پایان نامه‌ها با نیازهای علمی صحبت کردن که بسیار حرف درستی است، جزو حرفای ما هم هست، و لزوم مسیر دو جانبه میان رهبری و جامعه زنان. البته نمیشه جامعه زنان رو مقایسه کرد با دانشگاه یا با نیروهای مسلح یا اینها. خب جامعه زنان یعنی نصف بیشتر جمعیت کشور، اینو مقایسه با یه جامعه دانشگاهی مثلا یا یه فرض کنید که مجموعه نظامی نمیشه کرد. ولی خب حرف درستی است، به هر حال ما باید فکر کنیم نقطه نظرهای بانوان دانشمند و فرزانه و تحصیل کرده کشور رو بشنویم. مسائل زنان مسائل مهمی است، راست میگم، واقعا مشکل زنان امروز در دنیا یکی از مشکلات اصلی است، نه در کشور ما. در کشور ما شاید نسبت به خیلی از کشورهای دنیا، از جمله نسبت به کشورهای غربی، مسائل زنان مسائل کمتری است. اونجاها مسائل خیلی سخت‌تری است. یکی از آقایون پیشرفت‌های افتخارآمیز در بخش پزشکی و درمان و سلامت رو ذکر کردن و زیست فناوری رو آمارهای بسیار جالبی دادن. من اولا ماشاءالله به این حافظه که از حفظ آقای دکتر زالی همه این جزئیات و خصوصیات رو یکی یکی شمردن، خیلی جالب بود، حافظه ایشون تحسین کرد، میکنه انسان این حافظه رو، انشالله براشون بمونه همین حافظه و اینها مطرح بشه، اینها گفته بشه، مردم بدونن. یه عده ای نشستن پای دل دانشجو و استاد به آیه یأس خوندن و یأس پراکنی. آقا نمیشه، آقا نمیتونیم، آقا فایده ای نداره. اینا واقعا موریانن، مثل موریانن، موجودات پلید، مخرب، ویرانگر. کشور با تراوت تمام داره پیش میره، این نهال تناور، این درخت تناور نهالی بود، امروز به حمدالله شجرتن طیبه، کلمتن طیبه، شجرتن طیبه، اصلها ثابت و فراها فسما. امروز اینجوریه، دارن در همه بخشا داریم پیش میریم ما. البته چالش داریم، آدم اگر بخواد زمین نخوره باید راه نره. بخوایم راه بریم، راه بیفتیم، خب زمین خوردن داره، تنه زدن داره، تنه خوردن داره. چالش خاصیت حرکت یک ملت، بدون چالش که نمیشه. با این تراوت، با این ایستادگی ملت داره میره جلو. یه عده‌ای می‌نشینن گوشه کنار، بیخی گوشه این، بیخی گوشه اون، با دانشجو، با استاد، با هر کدوم یه جور، با مردم عادی، آیه ای از خوندن و یه از پراکنی و اینها. نه، واقع قضیه همینه. و این جور آمارها، البته ایشون بخش پزشکی رو گفتن، در بخش های گوناگون همینجوره. حالا دوستان مطالبی رو در بخش های گوناگونی مطرح کردن، من دیدم از بعضی از قسمت ها این دوستانی که صحبت کردن اطلاع ندارن، بنده اطلاع دارم. فرض کنید در فناوری های نظامی کارهای فراوان عجیب و غریبی شده. اون چیزایی که توی تلویزیون انسان میبینه اینا خب ویترینه، ویترین که نمیتوانه اون حقیقت کار رو نشان بده، اون عظمت کار رو، اون پیچیدگی کار رو نشان بده. کار خیلی انجام گرفت. یکی از آقایون راجع به مسئله تولید فکر مطلب بسیار مهم میگفتن، کاملا درسته، کاملا درسته. پایه علم هم بر فلسفه است، فلسفه نباشه علم وجود نداره. استنتاج فلسفی اگر نباشه اصلا علم میشه بی‌معنا. تولید فکر خیلی مهمه، این درسته. البته تولید فکر از تولید علم دشوارتر است. متفکرین و نخبگان فکری در معرض آسیب‌هایی هستند که نخبگان علمی کمتر در معرض اون آسیب‌ها قرار می‌گیرند. لذا که کار دشواری است، اما بسیار مهمه. نکته درستی بود، بنده بهره بردم و قبول دارم این رو. راجع به تاریخ اندیشه عقلی هم داره کارهای انجام میگیره. چرا؟ اینکه گفتن کاری انجام نگرفته، چرا؟ کارهایی داره انجام میگیره در این زمینه. خب فلسفه مال ماست، مهد فلسفه کشور ماست. اونچه که در کشور ما به نام فلسفه وجود داره بسیار به عنوان فلسفه و به معنای فلسفه نزدیکتره تا اونچه که در اختیار غربی هاست، که امروز فلسفه اونها سرسوداش دنیا رو پر کرده. خب کار کنن. حوزه های ما مرکز فلسفه است، پرورش یافتگان و حوزه ها اساتید بزرگ فلسفه هستند. در دانشگاه ها هم خوشبختانه این معنا رسوخ پیدا کرده. کار کنن تو در زمینه تولید فکر که منبعث از نگاه فلسفی است، باید کار بشود. راجع به علم الاقتصاد بیاناتی گفتن، حرف کاملا درستی است. کوتاهی‌هایی شده، باید حتما این کار انجام بگیره، باید هم سرمایه گذاری بشه. بسیار نکته درستی بود که ما پولی که برای یک سد یا برای یک نیروگاه یا برای یک بزرگ راه میدیم، این پول رو نمیذاریم برای یک رشته مهمی از رشته های علوم انسانی که حالا مثلا علم اقتصاد هست. اینا درسته، اینا رو ما قبول داریم. یکی از آقایون پشت صحنه پزشکی مصرفگرا رو گفتن. جای این شوخی وجود داره که حالا بالاخره شما خودتون نسخه میدید یا نمیدید، دوا چقدر تجویز میکنید؟ پزشک محترم و معتبری هستن. خب دیگه حالا چون وقت گذشته، من توصیه‌های زیادی داشتم، یعنی نکات متعددی رو اینجا یادداشت کردم در واقع دفترچه، منتها چون وقت نیست فقط دو تا نکتهشو عرض میکنم. یکی همین مسئله نقشه علمی است. نقشه علمی جامع کشور، نقشه جامع علمی کشور، اونطور که به من گزارش دادن خوشبختانه کارهای نهاییش انجام گرفته و نزدیک به تصویب نهایی و ابلاغ است. اگر چنانچه این نقشه جامع علمی در اختیار همه ما قرار بگیرد در دانشگاه ها، اون وقت روی این باید کار کرد. همه باید ملتزم و پایبند باشند. اولا نقشه جامع علمی احتیاج دارد به یک برنامه اجرایی. بایستی مسئولین دستگاه های دولتی بنشینن برنامه‌ای رو طراحی کنن تا این نقشه جامع علمی بتوانه عملیاتی بشود و پیاده بشود و تحقق پیدا کند. به قول یکی از آقایون، فقط این نباشه که ما کتاب رو، علم رو تولید کنیم بعد منتشرش نکنیم، بذاریم کنار، ازش استفاده نکنیم. باید استفاده کنیم از این. ثانیاً نقشه جامع علمی بایستی زنده و پویا و به روز باشد. یعنی ما یه چیزی نمیخوایم درست کنیم برای سالیان متمادی، این مال امروزه، باید مورد مراقبت باشد. ای بسا تا 3 سال دیگه 5 سال دیگه وضعیت به گونه‌ای بشود که مجبور بشیم بخشی از این نقشه رو جابجا کنیم. باید بکنیم، باید زنده و پویا و به روز باشه. یه عده‌ای باید مراقب این معنا باشن. ثالثاً باید برنامه‌های 5 ساله توسعه در زمینه اونچه که مربوط به دانش و آموزش عالی است دقیقاً بر طبق این نقشه جامعه علمی طراحی بشه، برنامه ریزی بشه. یعنی برنامه های توسعه باید تبعیت کنه از این نقشه جامعه علمی در این بخش خاص. سازوکار قوی هم برای نظارت وجود داشته باشد که این را هم دوستان گفتن. این یه نکته. نکته دیگر که ظاهراً صدای اذان هم داره به گوش میرسه این است که توسعه آموزش عالی باید در جهت هدفها باشه. مسئولان آموزش عالی باید به شدت از توسعه غیر هدفمند پرهیز کنن، چون این هم اتلاف مال است، هم اتلاف منابع انسانی است، ضایع کردنه. باید ببینیم چی لازم داریم، باید ببینیم هدف چیست، به کجا میخواهیم برسیم، بر اساس او توسعه بدیم محیط فضای آموزشی آموزش عالی را. بر حسب نیاز دنبال اهداف خودمون باشیم. خیلی این مسئله به نظر من حساس و مهمی است. نیازهای اصلی کشور در حوزه علوم و فناوری باید احصا بشن، در زمینه علوم انسانی همینجور. بر اساس اینها برنامه ریزی بشه، معلوم بشه که چه تعداد دانشجو میخواهیم، چقدر دانشگاه میخواهیم، چه رشته هایی رو لازم داریم، در چه سطوحی این رشته ها بایستی تعلیم و تعلم پیدا کنن. امیدواریم خداوند متعال به همه ما کمک کنه بتوانیم اونچرا که مورد رضای اوست و برای پیشرفت کشور و برای پیشرفت روزافزون ملتمون لازم هست، اون رو بتوانیم انشاءالله تأمین کنیم، اون رو با هدایت الهی بفهمیم و بعد هم بتوانیم انشاءالله در راه او قدم برداریم و همه توانمون رو صرف او کنیم. پروردگارا اون چه گفتیم برای خودت و در راه خودت قرار بده، اون رو از ما قبول بفرما، ما را بر اون چه میاندیشیم، فکر میکنیم و تکلیف خود میدانیم راهنمایی و کمک بفرما. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی کن، این ماه رمضان رو برای همه ما مبارک قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.